درس مختصر جلسه 246 شب دوشنبه 1 3 90.
بسم الله الرحمن الرحیم و تقعو حل البسیطتو فی ترتیب بینهما ای بین ملتی لشرح الاسم و ملتی لطلب الماهیه، یعنی ان مقتضى ترتیب طبیعی ان یطلب اولا شرح الاسم ثم وجود المفهوم في نفسه ثم ماهيته وحقيقته، لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال منه أن يطلب وجود ذلك المفهوم، ومن لا يعرف أنه موجود استحال منه ان یطلب حقیقته و ماهیته، اذ لا حقیقت للمعدوم و لا ماهیت له، و الفرق بین المفهوم من الاسم بالجمله و بین الماهیت التي يفهم من الحد بالتفصیل غیر قلیل، فإن كل من خوطب باسم فهم فهما ما ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالما باللغة، وأما الحد فلا يقف عليه إلا المرتاز بصناعة المنطق، فالموجودات لما كان لها حقائق و مفهومات فلها حدود حقیقیه و اسمیه، و اما المعدومات فلیس لها الا المفهومات فلا حدود لها الا بحسب الاسم، لان الحد بحسب الذات لا يكون الا بعد ان يعرف ان الذات موجودتون، حتى ان ما يوضع في اول التعاليم من حدود الاشياء التي يبرهن عليها في اثناء التعاليم انما هي حدود اسميه، ثم اذا برهن عليها واثبت وجودها صارت تلك الحدود بعينها حدودا حقيقية. جميع ذلك مذكور في الشفاء. خب ما را دو قسم کرد، گفت ما یک مرتبه برای شرح الاسم میاد، یعنی به واسطه ما سوال می شود از معنای کلمه، یه مرتبه هم ما برای سؤال از حقیقت و ماهیت میام. پس ما یه شارحه داریم، ما یه حقیقیه داریم. نسبت به حل هم گفت که حل دو قسم است، حل بسیطه، حل مرکبه. با حل بسیطه از وجود شیء سؤال میشد، با حل مرکبه از بود شیء اند شیء ان سؤال میشد. حالا میگه به این که در مقام سؤال کردن اگر انسان لفظی را بشنوه انسان معنای اون را نمی‌داند، بر فرضی هم که معناش بداند چیه نمی‌داند وجود دارد یا نه، و بر فرضی هم وجود داشته باشد نمی‌داند حقیقتش چیه، ولذا از لفظی که انسان می‌شنوه سه تا سوال ممکنه پیش روش باشه. یک، این لفظ چه معنا دارد؟ دو، آیا اون معنا در خارج هست یا نیست؟ سه، ماهیت اون معنا چه باشد؟ بر فرضی که این معنا باشد ماهیتش و حقیقتش چه باشد؟ ولذا میگه لفظی را که شنیدی معناش را نمیدانی، اون یکیش را هم نمیدانی، اون یکیش را هم نمیدانی، این سه تا سوال را در رابطه با این لفظ میخوای مطرح کنی. دو تا از این سوال ها به واسطه ما صورت میگیرد، سوال از معنای لفظ و از این که ماهیتش چه باشه، و یک سؤال هم به واسطه حل بسیطه صورت میگیره، این مفهوم های وجود دارد یا نه. حالا این سه سؤال را به چه ترتیب بایستی سؤال بکنی؟ میگه ترتیب طبیعی سؤال این است که سؤال به حل بین دو سؤال به مای شارحه و مای حقیقیه قرار بگیره. این معنا که اول با مای شارحه معنای لفظ رو از طرف بپرسد، بعد که معناش رو برات بیان کرد با حل بسیطه سوال کنی که آیا این معنا که برای این لفظ است در خارج وجود دارد یا اینکه نه. بعد از این که جواب گرفتی بله وجود دارد، اون وقت با مای حقیقی یه سوال از حقیقت اون بکنی، مثلا کلمه انفاق شنیدی نمیدونی معنی چه باشه، از طرف بایستی از اول بپرسی، یعنی اول بایستی از طرف بپرسی مل انفاق، این انفاقی که گفتی معنیش چه باشه. میگرد انفاق مثلا همون سی مرمه، کلمه انفاق را تفسیر و مای شارحه سوال شد از مفهوم کلمه انگو، گفت انگو همون سیمور رو بگید، بعد میخوای بپرسی حالا معنای این انگا که سیمور باشه آیا در خارج وجود داره یا نه وجود نداره، هست یا نیست، چون خیلی از چیزا وجود ندارن، قول مثلا وجود نداره، انقا هم میگن وجود نداره، انقا را شنیدی نمیدانی وجود دارد یا نه، سوال میکنی آیا وجود دارد یا نه، حل الانقا موجودتون، طرف اگر بگه نه دیگه قضیه اینجا تمام میشه، دیگه سوال سوم پیش نمیشه. اگر جواب داد که بله هست وجود داره، وقت نوبت به این میرسد که حالا اینی که وجود دارد ماهیتش چه باشد، حقیقتش چه باشد. میگه ترتیب طبیعی سوال اینجوریه، چون اگر شما لفظی را شنیدی معنیش نمیدانی چیه، هیچ وقت نمیپرسی همچی چیزی هست یا نه، همچی چیزی یعنی چه بسا این لفظ لفظ مهملی باشد، اون کلمه ای را به زبان جاری کرد، تو فوراً بپرسی اینی که گفتی آیا در خارج هست یا نه، این سوال را هیچ وقت نمی‌کنی، اول معناش رو می‌پرسی، بعد که معناش معلوم شد چیه، مفهومش معلوم شد چیه، اون وقت سوال می‌کنه که آیا هم چیزی در خارج هست یا وقتی که معنیشم فهمیدی ولی نمیدانی در قاره چه جانه، هیچ وقت از ماهیت سوال نمیکنی، از حقیقت سوال نمیکنی. اول بایستی احراز بکنی که این در خارج هست، اون وقت سوال از ماهیت بشه، چون حقیقت و ماهیت مال موجودات خارجی هست میشه. موهومات نه ماهیتی دارن نه حقیقت، قول ماهیتی نداره حقیقتی هم نداره و نیست تا اینکه این حرف رو داشته باشه. ولذا ماهیت دار حقیقت دار اون موجوده، چیزیست که هست، اگر باشه خواهی نخواهی بایستی جنس هم داشته باشه، فرد هم داشته باشه، ماهیت هم داشته باشه. ولذا میگه ترتیب طبیعی سوال هایی نفسی، لفظی را که شنیدی اول با مای شهاده هست سوال کنی از مفهوم این لفظ، بعد که مفهومش معلوم شد چیه برات، اون وقت با حل بسیط سوال کنی که همچه مفهومی هست یا این که نیست. بعد از این که جواب مثبت شنیدی و دانستی که این در خارج هست، اون وقت میشی سوال میکنی از حقیقت اون و ماهیت اون. این ما حصل اینجاست که البته بعض چیزا هم در زمین صحبت میاد. وجود ذهنی داره، یک فرقی یه وقتی در بعضی از کتاب ها بین ماهیت و حقیقت گذاشته، میگه حقیقت اون جنس و فصل ماهیت موجوده در خارج، ولی ماهیت اهمه، یک مفهومی هست وجودم نداره، خواهی نخواهی اونم باید یک جنس و فصلی داشته باشه، یعنی انقا شما میدید مفهومش یک مرغیست ولو وجودم نداشته باشه، خواهی نخواهی اون باید جنس هم داشته باشه، فصل هم داشته باشه. بلیزا بعضی ها فرق داشتن بین ماهیت و حقیقت، حقیقت مال مفهوم موجود در خارج است، ماهیت اهم. بلیزا اون مفهومم خواهی نخواهی بایستی جنس و فصل داشته باشد، ولی خب بله بیان اینجا اینجوری، بله بله میشه سوال سوم رو پرسی که ماهیتش چه باشه، منتها حقیقتش اگر مخواهی سوال بکنی اون دیگه بایستی برسد اون حد که بدانی که وجود دارد. و واقع می شود حل بسیطه در ترتیب، یعنی در ترتیب سوال، با مای شعال هم مخواهی سوال کنی، با مای حقیقی سوال کنی، با حل مخواهی سوال کنی، با حل بسیطه. و واقع می شود حل بسیطه در ترتیب بین اون دو، یعنی بین مایی که برای شرح الاسم است و اون مایی که برای طلب ماهیته، یعنی این که مقتضای ترتیب طبیعی این است که طلب بشود اولا به واسطه ما شرحه، یعنی از طرف به واسطه ما بخواهی که این کلمه را معنا کنه، بگه معناش چیه، یعنی سپس طلب بشود وجود اون مفهوم فی نفسه، یعنی از طرف سوال بشود که آیا این مفهوم در خارج وجود دارد یا نه. ثم ماهیته و حقیقته، سپس طلب بشود ماهیت اون و حقیقتش، یعنی سوال بشود از ماهیت و حقیقتش. چرا ترتیب طبیعی سوال اینه؟ میگه چون که کسی که نمیداند مفهوم لفظ را، محال است از او این که طلب کند وجود اون مفهوم را، طلب کند وجودش، یعنی از وجودش سوال بکند، منظور اینه، محال نه این که محال عقلی است، یعنی تو مردم هم که سوالی نمی کنه، عادتا هم که سوالی نمیشه، محال عادی است بگید مثلا، حالا محال است از اون که اون از او این که طلب کند وجود و مفهوم را، همین کلمه را شنید و معناش را نمیدانه، بگه این هست یا نیست، چی هست یا نیست، چه میدانی که اصلا این کلمه معنا دارد یا نه، معناش هم حالا هر چه باشد تو نمیدانی، قاعدتا سوال نمی کنی که همچه چیزی هست یا نه. و کسی که نمیداند این که اون موجود است، محال است از این آدم این که طلب کند و سوال کند از حقیقت او به ماهیتش. چرا؟ میگه زیرا که هیچ حقیقتی برای معدوم نیست و هیچ ماهیتی برای اون معدوم نیست. حقیقت و ماهیت مال موجوده. بله دیگه ماهیت و حقیقت رو میتونم. بعد دیگه میگیم که خب چه فرق است حالا بین مفهوم و ماهیت؟ میگه فرق زیاده. هر لفظی را که شما میشنوید اگر از اهل لغت باشید یه معنایی از اون لفظ قاعدتا به ذهنت میاد، ولی در مقام تحلیل بتونی تحلیل بکنی که جنس این ماهی این مفهوم چیه، فصلش چیه، اون با آسانی قابل فهم نیست. برای کلمه انسان مفهومش هر کسی بگی از اهل لسان باشد، یعنی از اهل اون لغتش کلمه انسان در بینانه استعمال میشه، از انسان مفهومی به ذهن انسان میاد. منطور بپرسن که ماهیت این حقیقت این انسان چه باشد نمیدانه. نه میخواد بگه همیشه اگر بفهمی موجود است اون وقت سوال میکنه.
نه این
حدیث
طرف اومده من لایقی و یعرف انه موجودم.
آره دیگه
بعد علت اولتون برای حیرت برای معدوم
دیگه، این در حکم معدوم میشه دیگه. در مقام سوال کردن در حکم معدوم میشه، کما این که راجع به معدوم سوال نمی کردی، این شیعی هم که معلوم نیست وجود داره، معلوم نیست وجود دارد یا نه، این برای شما فعلا که نمیدانی در حکم معدوم است، یعنی سوال نمی کنی ماهیتش چیه. از این ناحیه بسته
این تمام
وجود داره
تمام
وجود داره
معدوم
این بله دیگه، این معنیش این است که وجود در خارج وجود نداره، نه وجود ذهنی، این کاری با وجود ذهنی نداره. نمیتونه
از انگاه سوال دوم
رو بله
سوال دوم نمیتونه
بر طبق این بیان نخیر اگر چیزی را شک داری وجود دارد یا نه از ماهیتش سوال نمی کنی، چون ممکنه معدوم باشد، معدوم باشد ماهیت نداره، احتمال اینکه این معدوم باشد جلوگیری میکند که تو سوال از ماهیتش دیگه بکنی، از هر بگردش میکنی.
اصطور حکیم که مثلا میپرسیدن آیات قرآن هستی از اونه کنی شهر به حرام بعد پیغمبر جواب میدادن یا خدا جواب میداد به اون چیزی که به دردشون میخوره، اونا حقیقت میپرسیدن قبل از اینکه حتی بتونن وجود داره یا نداره.
نه اونا نه اونا میدانن وجود داره. یسالونک عن الاهله، اون کلمه روح را شنیده و میداندم که روح وجود داره، میخواد حقیقتش رو بفهم، میداند روح وجود داره، نه اینکه شک دارد که اصلا روح هست یا نیست. اینا ما میگیم که علم به وجودش داشته باشه، همین که علم دارد که این وجود داره جای این سوال است این حقیقتش چیه، نه اینکه نمیداند روح وجود دارد یا نه اون وقت پاشن سوال بکنه. نه اونا میدانستن هستی او را، وقتی که میدانن هست دیگه نوبت، یعنی که نه سوال از حل بسیطه دیگه رد شده، نوبت رسیده به این سوال اینی که هست حقیقتش چیه.
شما
قرار
از حقیقتش
نه
در مورد معلوم می‌کنی که مثلا کسی که قائل به روح نیست اول در مورد رو که ما مقایسه
نه شما نه شما این
موجود یا موجود نیست،
نه این حقیقت رو شما زدید به واقعیت در واقع هست یا نیست، نه این حقیقت یعنی جنس و فصلش، نه جنس و فصلش چیه. یه مرتبه میگیم حقیقت داره یعنی هست، حقیقت داره یعنی هست، یه مرتبه میگیم حقیقت او یعنی جنس و فصل. این که میگیم سوال از حقیقت نمیشه، حقیقت ندارد یعنی جنس و فصل ندارد، و اما حقیقت دارد یا نه به معنای واقعی یعنی واقعیت داره هست، منتها جنس و فصل چیه اونش معلوم نیست. یعنی کلمه حقیقت به دو معنا در واقع استعمال میکنیم، یک مرتبه این حقیقت دارد یا نه، یعنی وجود دارد، یه مرتبه این است که حقیقتش چیه، یعنی جنس و فصلش چیه. اینجا مراد از حقیقت جنس و فصله.
منکر
اگر بگه روح نیست، اصلا دیگه نوبت این نمیرسد که سوال تو
نداره، شناختی نداره که موجود هست یا نیست. برای اینکه ثابت کنه موجودیت رو اول می‌پرسه که جنس و فصل شما که مثلا می‌گید روح و اول جنس و فصل مثلا
نه اینجا طبعا اینجور سوال نمیشه. ابتداعا میشه خب میگه که شما که میگید روح آیا همچیزی هست یا نه، اگر فهمید هست اون وقت نوبت به این میرسد که حالا که از جنس چیه فصل. بله باشه اشکال نداره، اشکال نداره، با گفتن تو یقین پیدا کرد که هست، حالا از راهی بفهم خودش شک داره تصویانه، میره سراغ اهل فن میپرسه که میگن روح هست، کلمه روح مفهومش فرقی است که میفهمد روح یک چیزیست در بدن و مثلا فرض کنید انسان اگر روح نباشد انسان میفته، حرکتی نداره، حسی نداره، اگر چنانچه در بدن باشد انسان حرکت داره، حس داره، درک داره، امثال داره، اجمالا مفهوم روح را فهمید چیه، اون وقت میپرسه حالا این روحی که هست حقیقتش چه باشد، جنس و فصلش چه باشد. پس اول کلمه روح را شنید و بعد اصلا نمیدانست که چیه، پرسید گفتیم یه همچه چیزی، تمکیدی نه اینکه همون شرف الاسمی شد، یعنی مفهومش رو برش بیان کرد، همین که مفهومش رو بیان کرد اون وقت میگه تمکیدی هست یا نه، یعنی شک داره نمیدانه، از ما سوال میکنه، سوال چی کرد ما میگیم هست و اونم باورش میاد که هست،
باورش
نیامد دیگه سوال از جنس و فصلی طبعا نمی کند، نیاز چیزی که نیست دیگه چه نیاز دارد که درباره تحقیقی بکنه.
هم منکر هست
عرض کردم، منکر باشد یعنی معتقد است که نیست، معتقد است که نیست، وقتی که معتقد است نیست هیچ وقتی که دنبال نمی کند درباره اون چیزی که هست دربارهش تحقیق مخواد بکنه، چیزی که می داند نیست علکیه هیچ وقت نمی رسد دنبال تحقیقش. خب و فرق بین مفهوم از اسم، یعنی اون معنی که از لفظ فهمیده میشه اجمالا، و بین اون ماهیتی که فهمیده میشه و در تعریف از حد تفصیلا، فرق بین اون مفهومی که اجمالا از اسم به ذهن میاد و بین اون ماهیتی که تفصیلا از حد معلوم میشه، میگه فرق زیاده، غیر و قلیده یعنی کم نیست، زیاده. چطور؟ میگه چون که کسی که مخاطب قرار بگیرد به یک اسمی، یعنی اسمی را بشنود، فهم فهمن ما این معنایی از او به ذهنش میاد، اگر از اهل لسان باشد و بعد مرادش از این الفاظ اون الفاظیست که وضع شدن برای معنایی، طرف هم میداند که وضع شده، اهل لسان هم هست، نه لفظی را به کار بردی طرف نمیداند یا محملت یا مستعمله، مثلا اون نه. کسی که مخاطب قرار بگیرد یک اسمی که وضع شده برای یک معنایی، میفهمد فهمن مایی و واقف میشود برون شیئی که دلالت میکند برون شیئی، این اسم کی میفهمد و واقف میشد؟ اذا کان عالما باللغه، وقتی که عالم به اون لغتی باشد که این کلمه از الفاظ اون لغت. و اما حد، پس واقف نمیشود بر اون حد که بیانگر جنس و فصل و ماهیت است، واقف نمیشود بر اون حد مگر اون کسی که ورزیده شده، یعنی مرتاب اسم فاعل دیگه مثل مختار، مرتاض یعنی اونی که ریاضت کشیده، اونی که ورزیده شده، مگر اون کسی که ورزیده شده و تمرین کرده در واقع ریاضت دیده نسبت به صناعت منطق، صناعت منطقی که روی حدود و تعریفات امثال داله کرده داره، پس واقف نمیشه بر اون حد مگر اون کسی که ریاضت دیده نسبت به صناعت منطق. پس بنابراین حد را هر کس به آسانی نمی فهمد، ولی اون مفهوم از لفظ به ذهن هر کس که از اهل لفظ باشه، ولی اون که یک کلمه درس هم نخوانده باشد می بینی می فهمد از اون. این بیسواد ها هم انسان بگی یه معنی به ذهنش می، ولی بخواد بفهمد که جنس و پس انسان چیه به آسانی نمی تونه بفهمد. پس موجودات وقتی که حق بود برای اونها حقائقی و مفهوماتی، موجودات هم دارای مفهومات هم دارای حقائق. پس موجودات وقتی که بود برای اونها هم حقائق و هم مفهومات، به اعتبار حقائق دارای حدودند و به اعتبار اون مفهومات هم دارای رسوم. رسوم جمع رسمه، حدود هم جمع حد. پس هست برای اون موجودات حدود حقیقیه که همون حد بشه. حدود اسمیه منظور از حدود اسمیه تسامحاً همون رسم هاستان که تعریف های شرح الاسمی. و اما معلومات فلیس لها الا المفهومات، معلومات دیگه حدود ندارن، فقط دارای مفهومند و تعریفی که برای اونها ممکنه بیاد تعریف شرح الاسمی خواهد بود. و اما معلومات پس نیست برای اونها مگر مفهومات، دیگه حقایق برای اونها نیست. وقتی که حقایق نداشته باشند فلا حدود لها، پس حدودی برای اونها نیست مگر به حسب اسم. حدود از کردم حد رو تسامحاً به معنی اعمی استعمال کرده که شامل رسم هم بشه ها. لذا فلا حدود لها الا به حسب الاسم. همون آره شرح الاسم یا با رسم صورت میگیره، یعنی اونجا با رسم حقیقت بیان نمیشه اما مفهومش در واقع بیان میشه. نه حل بسیط تا سوال میشه از وجودش. مای شارحه میاد از حقیقتش سوال میکنه. مای شارحه در واقع مای حقیقیه داریم، مای شارحه داریم. مای شارحه جوابی که از شما میخواد جوابش اینه که شما بگید مفهوم این کلمه چیه. مفهومش یک مرتبه با یک لفظ دیگری بیان میکنید، یک مرتبه اون مفهوم را با رسم بیان میکنه، با رسم اشاره مفهوم میکنه. و اما مای حقیقیه میاد سوال میکنه از حد که بیانگر جنس و فصلش بشه. رسم در واقع بیانگر مفهومه، حد بیانگر ماهیت و حقیقت. اینجا حد را که میگد اهم رسم را شامل میشود، حد را هم شامل میشود.
مایه
حیلی مثلا
مایه
صادر انجام میده؟ نه مایه صادره میاد سوال میکنه از مفهوم کلمه. تو که میخوای جواب بدی جوابش میتونی با تعریف شرح الاسمی بیان کنی، میتونی با ترجمه بیان کنی، فرق جواب مایه صادره. ولی مایه حقیقیت قاعدتا بایستی بیاد جنس و فصلش بیان کنه. اون بیانگر جنس و فصل را میگن حد. بله
اگه نحسیم
هایی
که
اون حد ما رسمی میدونم اونجا پس اونجا شما اونجا با مای حقیقی اگر سوال کرده شما نتونستید جوابش بدید، باید برد از کس دیگه بپرسید. اگر با مای حقیقی یه سوال کرده تو نتونستی جوابش بدی، اون وقت دیگه با مثلا رسم جواب میدی. رسم من کافی نیست برای بیان کردن حقیقی یا ترجمه هم کافی نیست برای بیان کردن حقیقت. خلاف
میدنه ها چون
میشه؟ چون اینجا میگه استثناء میزنه. حدود اونجا تعبیرش این بود که خلاها حدود حقیقیه و حدود اسمیه، این حدود را تقریبا تعمیم داده، رسم را هم این گونه تغییر شامل میشه، حد گاهی مقابل رسمه اون حد حقیقی میشه، گاهی اوقات نخیر حد را که میگرد هم اون حد را شامل میشه هم رسمه. خودیشون هم در این استعمال هم استثناء داده، حدودی نیست مگر به حسب اسم. خب استثناء میدنه معناشون هست که به حسب اسم میشه داخل در حد دیگه. کدام حد است که رسم داخل در اون باشه؟ حد بالمعنی لعن عرض خواستم که گفتی در واقع بیانگر اون حقیقت کاملا جنس اشکال نداره،
جنس
اشکال نداره، جنسش اشکال نداره، بعدن هم خودش خواهد گفت. میگه طرف اگر چنانچه حتی، طرف اگر حتی یک کلمه ای را گفت دارای یک معنا، قبل از این که اثبات کنی این معنا در خارج واقعیت داره، پاشدی تعریف کردی برای لفظی گفتی دارای مفهوم بود، ولی هنوز اثبات نکردی برای طرف مقابل که این مفهوم در خارج وجود داره، پاشدی این مفهوم را تعریف کردی حد حقیقی، جنس و فصلش آوردی. ایشان میگه این حد حقیقی نیست، باز این تعریف شرح الاسم نیست، باز با اینکه جنس غریب آمده، با اینکه فصل غریب آمده، ولی مادامی که طرف براش اثبات نشده که این مفهوم در خارج موجوده، همین حد واقعی الان دیگه حد به حساب نمیاد. بعدن که دلیل اقامه کردی ولی این که همچه مفهومی که ما گفتیم و تعریفش کردیم در واقع وجود دارد، بعد از اثبات میگه اون تعریفی که قبلا ذکر کرده بودی، قبل از این که اثبات کنی این مفهوم در خارج وجود داره، اون وقت این تعریف رسم به حساب می آمد. بعد از این که دلیل اقامه کردی اثبات کردی که اون مفهوم در خارج وجود دارد، همون حد رسم قبلی مبدل می شود به حد الان می شود. برای انقا اگر جنس نداره تو اون یکی هم نداره، آخه هر مفهومی که شما میگی بایستی در یک نوعی داخل باشد دیگه، ولو فرقی شما بایستی این انقا که میگی لاغت میگی یک پرنده ایست دیگه دارای خصوصیاتی، ولی خب انقا شما میگی مفهوم انقا یک همچه پرنده ایست، خب اون پرنده بایستی داخل در جنس پرنده باشد، یعنی جنسش که یقینا پرنده، جنسش پرنده هر چیش باشد، نمیشد یعنی هر مفهومی که هست بایستی ولو یعنی یک جنسی. ببینید ما جنس پرنده داریم، جنس داریم یقینا، این جنس هم دارای انواعی، مرغ یکی از اون هاست، کبوتر یکی از اون هاست، بلبل یکی از اون هاست. انواع هم شما میخوای بگی که از انواع این پرنده، از انواع اونه همچه ادعایی کرد. این انواع ممیزی برای انواع میخواییم که این انواع را از کبوتر جدا کند یا نمیخواییم، از این دارم بلبل جدا کند یا نمیخواییم، میخواییم دیگه باید داشته باشید همان فصلش. تو در اینجا در واقع برای پرنده یک نوع خاصی ادعا کرد، این نوع خاص جنسش اگر بود یعنی جنسش همین حیوان پرنده بود، البته این داخله در نوعش میشد دیگه، سنتش اینجا میشد، این جنسش حالا بالمعنی الاهمی نوع رام شامل میشه. شما در اینجا این پرنده خود حیوان دیگه، حیوان جنس، یک نوعش پرنده است، یک نوعش اونه، یک نوعش امثال داده، حالا شما برای این انقا جنس هم باید درست بکنی از جنس حیوان، یک ممیزی هم باید درست بکنی که از بقیه جدا بشه، اونم بشه فصلش. منتها همچی چیزی که تو میگی وجود نداره، وجود نداره. یعنی اگر وجود داشت بایستی جنس و فصل داشت. تو اینجا ادعا شده یا فرض شده یا هر چی شده یا به ذهن آمده. برای این انقا یه جنسی هم فرضی باید باشه، فصلی هم بایستی باشه،
فصل فرضی
فصلش هم فردی باشه. میدونم اینش قبلی
که شما میگید
این رسمه. ببینید رسمه که ما گفتیم در اینجا، نه اینکه میخوایم بگیم حالا اصلا برای انقا ممکنه شما بگید حیوان اینگونهش خصوصیاتی ذکر بکنید، ولی قبل از اینکه اثبات بشه که انقا وجود دارد این بو علی هم اجازش نداره میگه این رسمونه. رسم لازم نیست که برای چیز باشه ها، رسم لازم نیست که برای اون شیعی باشد که واقعیت داره. رسم برای خیر اونم ممکنه، حدود که بیانگر جنس واقعی و مراد از ماهیت هم اینجوری که باید حقیقت و معنای حقیقت هم یعنی ماهیت موجوده در خالق. ما همچی یک ماهیتی برای انقا نداریم، ولی دو انقا حتی حقیقی نخواهیم، ولی ترجمه کلمه انقا رو ترجمه بکنیم ممکن. یک تعریفی بیاری که شرح الاسمیش بشه، رسمش بشه، اون معنی نداره جدن چه داره. بگیم بله تعریف انقا اینه، رسمیش یعنی اینه، منطقه هم که موجودی در خارج نیست. اگر موجود بود اینجور بود، ولی حالا نیست.
اما
علتی حدش لایمکن رسمشان
لایمکن
آخر کردن حد اینا مخواد بگرد، اینا مخواد بگن حد مال ماهیت موجوده است، حد حقیقی. رسم نگفتن دیگه، بله
چرا نه؟
آخه اینجا مخواد ببینیم، ببینید میگن که حد میاد بیانگر حقیقت و ماهیته، حقیقت و ماهیت برای اشیاء موجوده است، برای چیزایی که موجود نیست اون ماهیت و حقیقت نداره. برای اونم یک جنس و فصل فرضی ممکنه، منتها شما اون جنس و فصل فرضی که با یک عبارتی میخوای بیان کنی اون عبارت دیگه حد نخواهد بود. اون یا ترجمه است اگر بگی تیمور، یا رسم شرح الاسمی. اصلا شرح الاسمی رو در اینجا اهم مفت بگیره، شرح الاسمی هم ترجمه را شامل بشه و همون رسم را شامل بشه، هم رسم را شامل
بشه. شما حد اگه میگید
نه آخه ما یک چیزی تو ذهن گرفتیم برای یعنی انقا مفهومش در ذهن هست دیگه، مفهومن اون مفهوم چیه؟ اون بایدی از یک جنسی هست یا نیست؟
نه ترجمه،
بله
فقط ترجمه.
نه میگیم از کلمه انقا یک معنی به ذهنت میاد دیگه، نه از ترجمه آمدون مفهوم رو بیان. ما ترجمه لفظ را میگیم، کلمه انقا داریم، کلمه سیمرغ داریم.
دیدم از جنس و عرض نره یا فصل نره اصلا نه لفظش نه حرف میشه، هر چی توضیحم بدیم براش توضیح یک کلمه چه یا مثلا صد کلمه آخرش میشه این
خود اون مفهومی که به ذهن میاد. ما در اینجا ببینید یک لفظ داریم، یک معنا داریم، معنا داریم، اهم از این که معنا موجود باشد یا نباشد. تو معنا نخوابیده بایستی موجود باشد. شریک الباری، کلمه شریک الباری معنا دارد، معناش وجود ندارد. مفهوم لازم نیست که موجود باشد. میدونم نه ترجمه، نه ترجمه ما به لفظ میگیم ترجمه. ما از کلمه شریک الباری یک معنای به ذهن میاد، اون معنا بایستی دید چه معناییه.
معنای رسمی نیست که
هر چه باشد یک معنای سیال اسم رسم اینا رو هیچی نذاشت. اون یک معنای از شریف الباری به ذهن میاد، یک معنای از کلمه عنقا به ذهن میاد. معناش آمست بایستی اگر موجود بود در واقع، یعنی داخل در این موجودات خارجیه بایستی باشد، یعنی یکی از اینا باید باشد. حالا عنقا رو ما برده ایم روی پرندگان، قهرن داخل در طیور شما بایستی بدانی، داخل در حیوانش باید بدانی، منطقه میگید نیست. این که میگیم مفهوم هست و وجود نداره به این معنی جنس و فرض که برش درست میکنیم، یعنی یک ماهیتی در خارج داری، این دارای افرادیه یا دارای انواعیه یا دارای اصنافیه. یک چیز را ما از اون اصناف او میخوایم قرار بدیم یا احتمال میدیم از اصناف او باشد، یا ذهن خیال میکند که از اصناف او نه. این حالا از اون سنف اگر باشد، خواهی نخواهی اون سنف خودش جنس و فصل دارد دیگه، یعنی بایستی جنس و فصلی برش حرض بشه. ای بسا ممکنه شما بگید که همچنین نوعی اصلا وجود نداره، که ما این که انقا نمیخوای بگی فرضش کنی، میخوای بگی از پرنده این سنف اصلا وجود نداره، ولی شما از پرنده یک سنفی از پرنده بگی فرض کرده ای، اونم انقاست و انقا در خارج منطقه وجود نداره، این سنف وجود نداره. این سنفی که هست جنس شیوان است دیگه، جنس چیه؟ خشته چیزی حجره، این کلی انسان کلی. شما الان این انقا رو به حساب پرنده میخوای بگذاری، یعنی ذهن به ذهن میاد که این انقا از انواع پرنده هست، به این معنی اگر موجود بود از انواع پرنده بود، از اصناف پرنده بود. این که میگیم جنس و فرض دارد به این شکلی، حقیقت یعنی ماهیت که اونا گفتن، ماهیت اهم است از حقیقت. حقیقت ماهیت موجوده در خارجه، ماهیت اهمه، چه واقعیت داشته باشد چه واقعیت نداشته باشد. لذا برای انقا ماهیتی بایستی فرض بشه، اگر چنانچه ماهیت نداشته باشد اصلا انقا خودش مفهوم هم نخواهد. منتها ماهیت اونگونه ای، ماهیت موجوده نه، شریک الباری هم بایستی داخل در یک مفهوم ماهیتی باشد، اون تو اون ماهیت نیست، یک فرضش هم نیست، دوتاش هم نیست، هیچ کدامش. پس بنابراین اگر یک لفظی برای یک مفهومی فرض شد، اون مفهوم خواهی نخواهی باید ماهیت داشته باشد، اون تو ماهیت به معنی الاعمی ها که شامل حقیقت بشد و غیر حقیقت هم شامل بشد. این مفهومی که وجود ندارد ماهیتش از اون ماهیت‌هایش که در خارج وجود ندارد، و اگر بگی هیچی نیست، نه جنس داره نه فرض داره، اصلا دیگه کلن میرد کنار، هیچی به حساب نمیاد. بعد میگرد به این که اما معلومات پس نیست برای اونها مگر مفهومات، پس حدودی برای اونها نیست مگر به حسب اسم فقط، چون حد به حسب ذات نمی باشد بعد از این که معلوم بشد که ذات در خارج موجود. یقین داشته باشی که در خارج موجوده، اون وقت حد حقیقه برش آورده بشد، این حقیقت موجوده را برای تو توضیح بده. حتی انما یوزع فی اول تعالیم، تعالیم جمع تعلیمه، کتابایی که نوشتن میشد مصنفی، کتابی که می نویسد، خب این کتاب قسمت قسمت دیده، بعضیا این قسمت قسمت ها را مثلا میگن اصل اصل اصل، مثل معالم دیگه، معالم الاصول اصل و اصل تا آخر، هر قسمتی را به عنوان یک اصلی من، اون یکی قانون قانون قوانین همین جوریست، قانون قانون تا آخر دست، اون یکی فصول فصل فصل تا آخر دست، مناهج منحل منحل تا آخر دست، مناهج منحج منحج تا آخر دست، مفاتیح مفاتیح الاصول مفتاح مفتاح تا آخر دست، یا تعالیم، تعلیم، تعلیم تا آخر رفته. یکی از کتاب های ابن سینا همین است که اون کتابش اون قسمت قسمتاش به عنوان تعلیم، تعلیم تا آخر. حالا ابن سینا، این عبارت مال ابن سینا است که شعر نقل میکنه. ابن سینا گفته که این کتابی که هست دارای تعلیم های مختلفی است، یعنی فصول مختلفی. خب هر فصلی راجع به یه موضوعی صحبت میکنند. مثلا فرضاً حالا یکی آمده در یک فصلی راجع به فلان قاعده صحبت، یا در یک فصلی راجع به صلات مثلا صحبت، زکات صحبت میکنه، مختلف دیگه. میگه به اینکه هر موضوعی که در هر فصلی میخواد مورد بحث قرار بگیره، اول اون موضوع را در اول اون فصل اون تعلیم تعریف میکنه، ولی برای طرف هنوز اثبات نشده که همچه موضوعی وجود دارد یا نه. اول اون موضوع را تعریف میکنه، بعد ادله میارن اثبات میکنن به این که همچه موضوعی که اون تعریف برا شد در خارج هست و واقعیت داره. میگه اون تعریفی که اول کرده بودن برای اون، ولو این که اون تعریف جنس و فصل این موضوع را بیان کرده، اون تعریف اون وقت نبود، چون حد برای اون موضوعی است که انسان یقین دارد که اون موضوع وجود داره. مادامی که اثبات نشده اون موضوع هست، هر تعریفی بیاری حد نیست. داری ولو این که اون بیانگر جنس قریب و فصل قریب اون شده. بعد از این که دلیل اقامه کردن که اون موضوعی که تعریف کردیم او را وجود دارد، بعد از اقامه دلیل همون تعریف اول که شرح الاسمی بود برمی گردد می شود حس حقیقی. تعریف واحد تعریف کردی و رد شدی برای فلان موضوع، ولی هنوز اثبات نشده بود که این موضوع هست. اون تعریفی که اول کردی اون حد نبود، دلیل اقامه کردی که این موضوع وجود داره. بعد از اقامه دلیل بر این که این موضوع وجود داره و برای طرف اثبات کردی که این موضوع وجود داره، همون تعریف اول میشود هست تعریف واحد. هم قبل علم به وجود موضوع رسم شرح الاسمی، بعد از علم به وجود موضوع همون تعریف اول میشود هست. چون که حد به حسب ذات نمی باشد مگر اینکه معلوم بشن. میگه وجود واقعی هم حد درست نمی کنن، بایستی واقع در واقع وجود داشته باشد تو هم بدانی که وجود داره. دو چیز وجود واقعی، یک علم به وجود، دو بعد از وجود واقعی و علم به وجود حتمیان. اگر واقعیت داره علم به وجودش نداری، اصلا بایستی هم واقعیت داشته باشه هم علم پیدا بکنی که هست، بعد از علم به وجود هست برش ممکن. چون حد به حسب ذات نمی باشد مگر بعد از اینکه معلوم بشود که ذات موجوده. حتی اینکه اون تعریفایی که نهاده می شود در اول تعالیم، در اول فصول از حدود اشیاء، از تعریفای اشیاء الّتی، اون اشیایی که یبرهن علیها، اقامه برهان می شود بر اون اشیا در اثناء تعالی. بعد از تعریف طرف دلیل میاره که همچه موضوعی که تعریف کردیم وجود داره. الَّتِي يُبَرْهَنُ عَلَيْهَا فِي اثنائِ تعالیم اِنَّمَا اُنْ مَا يُوزَ هِيَا حُدُودٌ اسمیه. اون تعریف ها حدود اسمی، قبل العلم به وجود اون موضوع موضوعات، اون تعریف ها حدود اسمی هستن، نه حد حقیقی. ثم سپس وقتی که برهن علیها اقامه دلیل شد بر اونها و اثبت وجودها و اثبات شد وجودشان، میگردن خود همون حدودی که اول آورده شده بود میگردن حدود حقیقیه میشن. اون دیگه هیچی بایستی واقعیت داشته باشد، علم هم داشته باشی. واقعیت داشته باشه، علم نداری حتی حقیقی. واقعیت نداره، خیال میکنه که هست، بازم حتی حقیقی نیست. یعنی خیال میکنه که هست میشون. به از شارح میپرسن این حرفا از کجا آوردی؟ اینجا میگه تمه این حرفا در کتاب شفای بو علی ذکر شده و این و ما این مطالب رو از اونجا آوردیم، اینجا ذکر کردیم بالمناسبه. خب این دیگه بالمناسبه سابقا میاد در علم بیان، میاد اونجا طرف این تشبیه حسی باشن عقلی باشن امثال ذاله، حسی هم میرد که جایی از محسوسات بالبصر، جایی محسوسات بستن امثال ذاله، پا میشد گوش رو تعریف میکنه، نمیدونم کشف رو تعریف میکنه. مگر تو طبیب هستی به چه رفتی به اون داره به تو داره که اصلا کشف یعنی چه؟ دیدنی تمام شد رفت. بله گوش اینجوریست و گوش رو تعریف میکنه اونجا، کشف رو هم تعریف میکنه. همه اینا رو تعریف میکنن و بعضی هم اعتراض میکنن که این رفتی به شما ندارد، چرا وارد بشی؟ بعضی هم میگن برای اینکه مقاد اظهار لحیه بکنن اینا که ما در طب هم وارد هستیم، مثلا از این باب اینا رو ذکر میکنن و الا از مباحث بلاغت خارج هستن. چشم چیه؟ چه رفتی به بلاغت داره؟ حقیقتش هست از کجا انسان درک میکنه چی وجود دارد؟ نمیدونم قوه ذائقه در کدام قسمت زبان وجود دارد؟ اون یکی لامسه در کجای بدن؟ اینا یه چیزاییست که ربطی به اینا نداره، ولی خب بخشاری اوقات بالمناسبه و استطرادن بیان میکنن. تمام و یطلب به من العارض المشخص ای الامر الذی چند شروع کردیم؟ بله
دیر شروع کردیم،
دیر شروع کرده دیگه، سر مطلب مشکل نداره. خدا سلام و خدا آدم و
اکثر شوربی از طریق مجلس هم اول تفتی مبتدا موازه حضور هم سبه مبتدا و اثر مشتری در بیاد که اضافه مثلا شده باشه خال یا مفهوله و اصلا یه خالی دیم مثلا اونجا مثال
جلن فنفر لازم فنفر یا امیر
خب مبتدا
مومای
مشتری هستم. برای زمانی برای زمانی مشتری هستم. جمع. خب. منو خاطر دارم. مو مرو چوکی تیگه یه زرد. بذار فقط. آقا شو.